رفتی و دیگر کسی نیافت تو را، تو ای غریب ترین قربت جهان زهرا، تو ای غریب ترین قربت جهان زهرا.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو ایران. امروز در برخی از مناطق نوار غربی کشور، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه های البرز، سواحل دریای خزر و همینطور شمال شرق کشور و امشب نیز در جنوب کشور بارش رو خواهیم داشت که بارش ها در مناطق سرسیر و مرتفع به شکل برق خواهد بود. در مناطق جنوبی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد شد. روز جمعه در نوار غربی کشور بارش خفیف رو خواهیم داشت، اما در سایر مناطق کشور بارش برف و باران ادامه خواهد یافت. در مناطق جنوبی به شکل رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال ریزش تگرگ نیز وجود داره. شدت بارش ها فردا در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان و همینطور جنوب فارس خواهد بود. روز شنبه بجز نوار غربی کشور و همینطور استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز، در دیگر نقاط کشور بارش برف و باران رو خواهیم داشت که شدت بارش ها روز شنبه مربوط میشه به نیمه شرقی کشور، همینطور سواحل مرکزی و غربی دریای خزر، که نوار شرقی کشور نیز در این روز وزش باد شدید رو خواهند داشت. روز یک شنبه در سواحل دریای خزر و نوار شرقی کشور بارش پراکنده رو داریم، اما به لحاظ شرایط دمایی در روز جمعه در مناطق شمال غرب و غرب کشور حدود 3 تا 5 درجه، در دامنهای جنوبی البرز و نواحی مرکزی کشور حدود 2 تا 3 درجه و همینطور از شنبه به ویژه در شرق کشور حدود 4 تا 7 درجه کاهش دما رو پیش بینی کردیم. روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه دریای عمان، خلیج فارس و همینطور تنگی هرمز مواج خواهند بود که توصیه می‌کنیم همدانان عزیز از تردد شناورهای کوچک و تفریحی در سواحل استانهای جنوبی اجتناب نمایند. اما تهران امروز در واقع در بعضی از ساعات پیش بینی شده که بارش برف و باران رو داشته باشه، اما در بعد از ظهر دیگه وزش باد رو در تهران داریم. حداکثر دما در تهران امروز به 6 درجه بالای صفر میرسه و پیش بینی شده که فردا حداقل دما در تهران به صفر برسه. اما با توجه به بارش‌های رگباری که در مناطق جنوبی کشور خواهیم داشت و حجم بارش‌ها بالا خواهد بود، آب گرفتگی معابر عمومی و همینطور جاری شدن روانها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی با توجه به ریزش تگرگ در این مناطق وجود داره. متشکرم.
عشق با او آغاز می شود، صبر با او بزرگ می شود و زن با نام او جان می گیرد. سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. اینجا رادیو ایرانه و ما در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در روز پنجشنبه 19 روز از دی ماه 1398 امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. هر کدوم از ما برای روز تعطیلمون و ساعاتی که میخوایم برای در کنار خانوادمون و عزیزانمون باشیم برنامه ریزی کردیم. امیدوارم که از امروز و فردا بهترین لحظه ها و بهترین بهره ها رو ببرید و ساعات و دقایق خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کنید. قدردان همراهی همه شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. سبزینه.
سبزینه.
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. سلام می کنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشکریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شماییم. مثل هر پنج شنبه در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم از کشاورزی مدرن بگیم. با ما همراه باشید. همونطور که میدونید یکی از بخش‌های مهم در توسعه اقتصادی یک کشور بخش کشاورزیه. در کشور پهناوری مثل ایران توجه ویژه به این بخش آثار ارزنده‌ای رو به دنبال داره. با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور و گونه‌های گیاهی و دامی موجود میشه ایران رو کشوری دارای ظرفیت بالقوه فراوان کشاورزی دونست. اما به هر حال امروزه داشتن ظرفیت به تنهایی پاسخگوی نیازهای جوامع مختلف نیست، بلکه نبض اقتصادی جهان در دست کشورهایی که از لحاظ علم و فناوری پیشرفته ترن، کشورهایی که میتونن از منابع موجود حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشن. با افزایش پیشرفت‌ها در زمینه بهداشت و سلامت انسان و به تبع اون افزایش طول عمر انسان و افزایش جمعیت، لزوم به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت کشاورزی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای آشکار شده. درباره فناوری در کشاورزی یک بخش کارشناسی داریم. آقای دکتر کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور، در این باره صحبت میکنن.
همونجور که مستحضر هستیم، با گذر زمان محدودیت های تولید کشاورزی در دنیا در واقع بیشتر میشه. به دلیل افزایش جمعیت، محدود بودن سطح زمین، محدود بودن منابع آبی کشور، و هیچ راهی ما نداریم جز این که بتوانیم با همین بستری که داریم، با همین نهاده هایی که داریم، تولید بیشتری رو داشته باشیم. خب قطعاً برای این که ما بتوانیم از منابع و عوامل تولیدمون استفاده بکنیم و با همین منابع و عوامل تولید بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، راهی نداریم جز این که به سمت تکنولوژی بریم، به سمت تکنولوژی‌های نوین بریم، به سمتی برویم که بتوانیم با حداقل نهادها، با حداقل فشار بر محیط، با حداقل فشار بر منابع آبی و خاکی کشور بتوانیم تولید بهره‌ورتری رو داشته باشیم و جمعیت بیشتری رو در واقع تحت پوشش و امنیت غذایی قرار بدیم. پس ان تکنولوژی میتواند به ما کمک بسزایی بکنه. الان تکنولوژی در تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی حضور داره. این تکنولوژی در چرخه تولید محصولات زراعی، محصولات باغی، دام و طیور و آبزی پروری، جنگل و مرتع حتی و سایر حوزه‌های تولیدی بخش میتواند حضور جدی رو داره. مثلا در حوزه‌های مختلف به فرض عرض می‌کنم ما به سمت تکنولوژی میریم که سم کمتری رو مصرف کنیم، به سمت تکنولوژی میریم که با یک بذرکار نوین بذر کمتری رو مصرف بکنیم، بهینه‌تر مصرف کنیم، به سمت تکنولوژی میریم که به جای اینکه کود رو بپاشیم در سطح مزرعه بیاییم مدیریت کنیم، کود رو بکاریم در مزرعه و در واقع با کود کمتری بتوانیم تولید بکنیم. به سمت تکنولوژی گلخونه ها میرید که بتونیم در یک محیط و سطح کمتر بتوانیم به صورت طبقاتی، به صورت فشرده، متراکم و کنترل شده محصول بیشتری رو تولید کنیم. به سمت تکنولوژی‌های میریم که منجر به حفظ محیط زیست ما بشه، مثل کشاورزی حفاظتی، مثل کشاورزی پایدار. بقایای گیاهی رو آتیش نزنیم، نمیدونم، بتوانیم با همین بقایای گیاهی باقی مانده وضعیت مواد عالی خاکمون رو بهبود ببخشیم. و با اینها تکنولوژی‌هایی هست که ما میتوانیم در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم. دو تا هدف اصلی رو قطعاً باید تو این تکنولوژی‌ها پیروی بکنیم. یکی این که با شرایط اقلیمی و محدودیت‌های اقلیمیمون بتوانیم مقابله بکنیم، تکنولوژی بیاد خشکی‌ها رو از بین ببره، مبارزه بکنه، مقابله بکنه با خشکسالی، با خشکی، مقابله بکنه با سرمازدگی، تولید از بین نرود. یکی این که این تکنولوژی به صورت پایدار برای ما تولید ایجاد بکنیم. کشاورزی دقیق یا پرسیژن فارمینگ در اصطلاح که در آن نمیشه گفت که در دنیا هم توسعه پیدا کرده، به اینجوری که بالاخره ما در یک مزرعه‌ای که یک بخشی علف حرف هست، آفت و بیماری هست، دلیلی نداره همین مزرعه رو سمپاشی بکنیم. سنسورهایی وجود داره که مثلا به همون منطقه‌ای که نیاز سمپاشی هست برسن، اون لحظه سمپاش نازلش باز سمپاشی بکنه و بعد از اینکه اون آفت رو در واقع از بین برد و یا اون بیماری یا اون علف هرد رو نابود کرد، مجدداً باز این سمپاش قطع بکنه عملیات سمپاشی رو به ادامه مسیر. این در قالب کشاورزی دقیق و پرسیژن فارمینگ. خب اینها پدیده هایی هست که دنیا و ما هم تا حدودی به سمتش رفتیم، به صورت های الگویی در کشور ما همین در مناطق مختلف در دستور کار و اجرا شده. اینها همه روش‌هایی هست که به سمتی بره که نهادها رو مدیریت کنه، منابع آب و خاک رو مدیریت کنه، مصرف رو پایین بیاره و ما بتوانیم با ورودی کمتر خروجی بیشتری از زمین بگیریم.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
با توجه به ورود فناوری به حوزه کشاورزی، یک مفهوم نوین به نام کشاورزی مدرن شکل گرفته. کشاورزی مدرن رویکردی در حال تحول در نوآوری‌های کشاورزی و شیوه‌های کشاورزی که به کشاورزان کمک می‌کنه تا بهره‌وری تولید رو افزایش بدن و میزان مصرف منابع طبیعی مثل آب، خاک، انرژی و غیره رو کمتر کنن. کشاورزی مدرن حاصل پیشرفت مداوم در ابزارها، داده‌های دیجیتال و همچنین همکاری کشاورزان و محققان در بخش‌های دولتی و خصوصیه. آقای مهندس سعید تاجیک از فعالان بخش کشاورزی در این زمینه توضیح میدن.
کشاورزی مدرن اگر بخوایم یک تعریف ساده از اون داشته باشیم، ورود تکنولوژی و علم و تجهیزات مدرن کشاورزی به کشاورزی سنتی ما رو کشاورزی مدرن میگن و در زمینه‌های مختلف زراعت، باغبانی و گلخانه تفاوت‌های مختلفی دارن و تعریف‌های متفاوتی می‌تونیم برای اینها داشته باشیم. حتی کشاورزی به صورت گلخانه خودش کشاورزی مدرنه، به این صورت که ما در مناطقی که شرایط کشت گیاه خاص یا زمان خاص برای اون کشت رو نداریم یا شرایط آب و هوایی و اقلیم ما مهیا نیست برای تولید اون گیاه، ما با ورود گلخانه و ساخت گلخانه می‌تونیم اون تولید رو انجام بدیم که خود این میتونه یک کشاورزی مدرن و با تکنولوژی باشه. توقعی که ما نسبت به علم در همه شاخه ها علل خصوص رو بحث کشاورزی داریم، برای اینکه کشاورزیمون رو از سبک سنتی با صرف هزینه هایی که شاید گزاف هم حتی در برخی مواقع باشه به سمت کشاورزی مدرن ببریم، باید توجیه های مختلفی داشته باشه و ارزش توجیهی که ما به این سمت قضیه بریم باید داشته باشه. به این شکل در کشاورزی مدرن ما توقعی که داریم حالت اول افزایش عمل کرده و بعد از اون بحث کیفیت و سالم بودن اون محصول رو از کشاورزی مدرن ما باید توقع داشته باشیم، چه تو بحث زراعت چه تو بحث باغبانی. و به این شکل هست که ما برای مثال، من اگر بخوام یک مثال ساده بزنم، در کشت انگور ما اگر در روش سنتی بخوایم از قدیم الایام روشی که بوده کاشت انگور انجام میدادن، طبق آماری که وزارت جهاد اعلام کرده در هکتار ما تقریبا 10 تن برداشت انگور داریم به روش سنتی، در حالی که با ورود کمی تکنولوژی که به صورت داربستی کردن انگورها انجام میشه ما افزایش عملکرد 5 برابری رو داریم که به طور میانگین باغات داربستی شده انگور ما بدون هیچ افزایش عملکرد خاصی نسبت به بحث مصرف نهادهای کشاورزی مرغوب یا روش‌های جدید، فقط با روش داربستی کردن به 50 تن به میانگین کشور میرسه که خب توجیه فوق‌العاده بالایی داره برای افزایش عملکرد و افزایش کیفیت محصولات.
کشاورزی مدرن یعنی کشاورزی با استفاده از فنون و فناوری‌های جدید که باعث بالا رفتن بهره‌وری و تولید محصولات غذایی میشه. به عنوان مثال در اوایل قرن 20 استفاده از کودهای نیتروژندار و فسفاته و سموم دفع آفات انقلابی سبز رو در تولید موادی مثل گندم، ذرت، برنج و غیره رقم زد. یا در گذشته کشاورزان برگ شخم زمین از گاواهن استفاده می‌کردن، اما در حال حاضر از تجهیزات چند منظوره برگ این کار بهره می‌برن. در این سیستم کشاورزان عقیده دارن که نقش محوری تری رو در تولید و بهره‌وری ایفا می‌کنن. از طرفی کشاورزی مدرن باعث شده که کیفیت محصولات تولیدی به مراتب بیشتر از کشاورزی سنتی باشه. ادامه صحبت‌های آقای مهندس سعید تاجیک رو در این باره بشنوید.
با ورود علم و تکنولوژی به کشاورزی مدرن و یا کشاورزی سنتی ما به سمت مدرن رفتن بره، از نهادهای کشاورزی مرغوب برای تولید محصولات با کیفیت به چه صورت؟ به صورت اینکه ما با ورود یک سری مواد معدنی به گیاه عملکرد گیاه رو برای تولید محصول بهتر تحریک میکنیم. حالا این عملکرد میتونه روی طعم گیاه تاثیرگذار باشه، روی رنگ گیاه تاثیرگذار باشه، یا حتی روی یک دست بودن. چیزی که مثلا بخوام مثال بزنم، روی بحث خیار میتونیم داشته باشیم، تفاوتی که خیار زمینی با خیار گلخانه‌ای داره. خیار زمینی میتونه کج داره عواج باشه، در صورتی که خیار گلخانه‌ای یک دست با یک ارتفاع میانگین یک سان و از لحاظ طعم میتونه حتی خوش طعم‌تر و با ماندگاری بالاتری نسبت به خیار زمینی باشه. بر اساس نوع کشت و زراعت ما این هزینه‌ها خیلی متفاوته، ولی اصلی ترین هزینه‌ای که ما بابت ورود کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن داریم یک هزینه اولیه هست. بر اساس اون زراعت یا بحث باغبانی که ما انجام میدیم این میتونه متفاوت باشه. اصلی ترین هزینه‌ای که حالا من بخوام به صورت عرفی مثال بزنم، ورود سیستم‌های قطره‌ای، سیستم‌های نوین آبیاری برای کشاورزی، چه در بحث زراعت چه در بحث باغبانی، یکی از علم‌ها و تکنولوژی‌هایی هست که چندین ساله که توی ایران و دنیا اومده و میتونه عملکرد گیاه، عملکرد و مصرف آب رو به حد اکثر برسونه. و یکی از مشکلات اساسی که ما خب توی ایران هم داریم بحث موزل آب و بحران آبی که باش مواجه هستیم، ورود سیستم‌های آبیاری به این قضیه میتونه این مشکل رو حل بکنه. و هزینه‌های جاری که هزینه اولیه احداث این سیستم هاست و بعد از اون هزینه‌های نگهداری که معمولاً هزینه‌های نگهداری هزینه‌های بالایی نیست و از افزایش چند برابری تولید و افزایش کیفیت هزینه‌های نگهداری اون سیستم میتونه در بیاد.
آرزوی توفیق داریم برای همه کشاورزان کشور و امیدواریم پیشرفت بیشتر و افزایش کارایی صنعت کشاورزی ایران رو شاهد باشیم.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
و ما در بخش بعدی سبزینه به چند خبر توجه کنید. خبر اول رو بشنوید که همکاری‌های کشاورزی ایران و چین گسترش پیدا می‌کند. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفته که زمینه‌های زیادی برای توسعه روابط و همکاری‌ها در زمینه کشاورزی بین دو کشور ایران و چین وجود دارد. عباس کشاورز در دیدار با چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در ایران با بیان این مطلب گفته که با توجه به پیشرفت‌های کشاورزی در چین خواستار انتقال تجارب در زمینه‌های مختلف کشاورزی بین دو کشور هستیم. در این دیدار چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در ایران گفته که محصولات کشاورزی ایران خیلی متنوع و با کیفیت هستند و امیدواریم در سال جدید میلادی شاهد توسعه همکاری‌های بیشتر در زمینه کشاورزی با ایران باشیم. خبر بعدی رو بشنوید که استان اردبیل پایلوت توسعه شهرک های گلخانه ای شده. مدیر شرکت شهرک های گلخانه ای سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفته که این استان به عنوان پایلوت گلخانه های کشور به منظور پایداری اعتبارات ملی جهت توسعه این نوع شهرک ها انتخاب شده. کاظم عبدالله عموقین گفته که این استان در بخش جذب تسهیلات ویژه ایجاد و توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای رتبه اول کشوری رو داره. عملیات احداث سازه در شهرک گلخانه‌ای مغان در سطح 200 هکتار با جذب سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت فنی و مالی شروع شده و تعهد احداث سازه در سطح 400 هکتار در سال جاری با اقدامات مربوط به فرایند جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط انجام میشه. تا الان بیشتر از 300 نفر به صورت مستمر در این واحدها مشغول کار شدند. و اما خبر بعدی این هست که نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین مرداد 99 در گوانجو برگزار میشه. یه مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفته که نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین 30 مرداد تا 1 شهریور ماه سال 99 در شهر گوانجو برگزار میشه. هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفته که بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت امور خارجه کشورمون مقرر نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین یا همون واگری 2020 در بازه زمانی 30 مرداد ماه تا 1 شهریور ماه سال 99 برابر با 21 تا 23 آگوست سال 2020 میلادی در شهر گوانجو برگزار بشه. بخش‌های این نمایشگاه شامل خدمات فناوری کاشت، ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات کشاورزی هوشمند، آبزی پروری، فناوری و دامپروریه. فتحی گفته که علاقه‌مندان به حضور در این نمایشگاه میتونن از طریق وبسایت wagrychina.com اطلاعات مورد نیاز خودشون رو دریافت کنن. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 16، اما دوستان عزیز شنونده